بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما اساتید محترم، حضار گرامی. همطور که اعلام شده توفیق داریم که محضر شما باشیم با عنوان مبانی و مؤلفه‌های مقاومت اسلامی در قرآن کریم. من سعی میکنم حدود یک ساعتی بحث خودم رو ارائه بدم، بعد اگر دوستان سوالی داشته باشن، مطالب تکمیلی داشته باشن، انشاءالله در خدمت خواهیم بود. به طور کلی میتونیم بگیم که در عرصه مقاومت دو مقطع رو باید از هم جدا بکنیم. یک مقطع، مقطع قبل از جامعه سازی و ملت سازی و دولت سازی و تشکیل نظامات و تحقق نظامات اسلامی هست. از اون مرحله در قرآن کریم به عنوان مرحله قیام لله یاد میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. طبق این آیه شریفه خدای متعال می‌فرماید که من فقط و فقط یک موعظه برای شما مؤمنین دارم و اون هم این هست که در اقدامات خودتون، در حرکت خودتون، در قیام خودتون خدا رو در نظر بگیرید. ان تقوموا لله، برای خدا حرکت بکنید. مثنا و فرادا، چه گروهی باشید چه فردی باشید. از این مرحله حضرت امام رحمت الله علیه بر اساس اون چی که در مراحل سیر و سلوک اسلامی هست به عنوان یغوه یاد میکنه. یغوه یعنی بیداری. مرحله هست که انسان بیدار می شود، آگاه می شود، به جایگاه خودش در نظام آفرینش آگاهی پیدا می کنه، به مسئولیت هایی که خدای متعال بر دوش او گذاشته آگاهی پیدا می کنه و تصمیم می گیره که طبق این آگاهی حرکت خودش رو تنظیم بکنه. زندگی مستحضر هستید که به حرکت تعریف میشه و زمانی که ما از حرکت باز می ایستیم همون زمانیه که مرگ اتفاق میفته. وقتی کسی میمیره دیگه جسمش حرکت نداره، بلکه روح فرد و جسم مثالی او به حرکت ادامه میده. و در هر حرکتی ما 6 رکن داریم. از این رو میتونیم بگیم که قیام لله یعنی مرحله اول در عرصه های مقاومت 6 رکن داره. این 6 رکن رو من در ادامه انشاءالله ذکر خواهم کرد وقتی مؤلفه دوم رو هم گفتم. مؤلفه دوم و مرحله دوم در واقع به تعبیر دقیق در زمانی هست که ما موفق میشیم قیام لله رو انجام بدیم، نظامات دینی رو تحقق ببخشیم. به عنوان مثال، مثلا دولت اسلامی رو ایجاد بکنیم، جامعه اسلامی رو ایجاد بکنیم. در این مرحله از استقامت صحبت میشه، یا شاید تعبیر مقاومت بیشتر در این مرحله کاربرد داره. هرچند در نگاه قرآنی ما کلمه مقاومت رو و مفهوم مقاومت رو برای هر دو مقطع میتونیم به کار ببریم، هم برای مقطع اول که مقطع قیام هست، یا آنگونه که امروز ما در مباحث جامعه شناسی سیاسی میگیم مرحله انقلاب هست. یعنی خود انقلاب لازمش اینه اگر بخواد اسلامی باشه که اونجا قیام، قیام لله باشه. روبروی قیام لله، قیام لنفس هست، قیام برای خواسته های نفسانی هست. که خواسته های نفسانی البته متنوع هست، شاخه های مختلفی داره که اگر فرصت بشه حالا شاید به بعضیش من در ادامه اشاره بکنم انشاءالله. اما مرحله دوم که بعد از انقلاب میشه، بعد از قیام لله میشه و مربوط میشه به مرحله تشکیل دولت اسلامی و نظامات اسلامی، اینجا نوبت به استقامت میرسه و مقاومت میرسه. این استقامت و مقاومت هدف اصلیش حفظ اون آرمانها و دستاوردهای انقلاب هست، حفظ اون چیزی که به خاطر او انقلاب صورت گرفته. پس یک مرحله اگر به خود دوره صدر اسلام این رو بخوایم تطبیق بدیم، مرحله مکه میشه مرحله قیام لله، مرحله انقلاب. دوره مدینه میشه دوره تشکیل دولت اسلامی، جامعه اسلامی و نظامات اسلامی معطوف به تمدن اسلامی و امت اسلامی. و این دوره دوم دوره مقاومت هست، دوره استقامت هست، دوره ای که معمولا با این آیه ازش یاد میشه که فاستقم کما امرت و من تاب معک. اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن که شیبتنی سورت هود، میگن به خاطر همین آیه، یعنی خود حضرت فرمود لمکان هذه الآیه، به خاطر این آیه هست که نه تنها پیغمبر باید استقامت بکنه بلکه کسانی هم که صحابه پیامبر هستند، جز مؤمنین هستند، همراه مؤمنین هستند، اینها هم باید مقاومت بکنند، باید استقامت بکنند. اگر از انقلاب اسلامی و دوره معاصر جمهوری اسلامی مثال بزنیم، باید بگیم که دوره قبل از انقلاب، یعنی مثلا سال 43 تا 57، این دوره دوره قیام لله هست که در فرمایشات حضرت امام اگر در نرم افزار آثار امام جستجو کنید، بیش از 60 بار حضرت امام به این آیه شریفه قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا استناد جستن. از سند قدیمی مربوط به سال 1321 که یک یادداشتی هست که ایشون برای مرحوم آقای وزیری نوشتن، اون اینجوری شروع میشه، میگه بخوانید و به کار بندید. بسم الله الرحمن الرحیم، قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. و بعد ایشون فلسفه تاریخ رو، فلسفه تاریخ قیام انبیاء الهی علیهم السلام رو بر اساس همین آیه تبیین میکنن و توضیح میدن. و وقتی وارد انقلاب میشیم، انقلاب به پیروزی میرسه و جمهوری اسلامی تشکیل میشه، این دوره دوره استقامت هست که باید حفظ کرد نظام برخواسته از انقلاب رو، و باید حفظ کرد اهداف انقلاب رو و مطالبات مردم رو در عرصه انقلاب. مقاومت چه در مرحله قیام و انقلاب و چه در مرحله استقامت و حفظ دستاوردهای انقلاب 6 رکن داره. در هر دو مقطع 6 رکن داره. این ارکان بر اساس همون حرکت هست که در آغاز بحث اشاره کردم. رکن اول مبدأ حرکت هست، رکن دوم مقصد هست، رکن سوم کنشگران هستند، و رکن چهارم محرک ها هست، یعنی اون چی که باعث میشه کنشگران در عرصه مقاومت فعال باشن و بتونن به مقاومت خودشون ادامه بدن. رکن پنجم زمان هست و رکن ششم مکان هست. این ارکان مقاومت هست، چه در مرحله قیام و انقلاب و چه در مرحله تداوم انقلاب و مرحله نظام سازی و دولت سازی و جامعه سازی. در هر کدوم از این مراحل طبیعتاً این عناصر باید تعریف بشن، مؤلفه هاشون بیان بشه و مورد توجه قرار بگیرن. با توجه به اینکه مبتلابه ما امروز بحث مرحله دوم هست، من این ارکان رو برای مرحله دوم توضیح میدم، یعنی مرحله حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی. یک اشاره به مفهوم مقاومت طبق این معنا من داشته باشم تا بعد بتونیم این ارکان ششگانه رو توضیح بدیم و مبانی رو هم ذکر بکنیم، در واقع متناسب با این شش تا رکن. این شش تا رکن که میگیم میشه در مجموع مبانی مقاومت و ساختمان مقاومت که میتونه این مقاومت اسلامی رو تداوم ببخشه. با توجه به اینکه رویکرد ما سیستمی هست، در مسائل سیستمی ما همیشه میگیم که نتیجه تابع اخص مقدمات دیگه، یعنی اگر یکی از این عناصر هم درست مورد توجه قرار نگیره، کل این ساختمان آسیب میبینه و کل شاکله این مطلب و بحث آسیب میبینه. در مفهوم مقاومت ما یک سازه ای رو باید در نظر بگیریم. به عنوان یک مقدمه باید اینجا به این نکته من اشاره بکنم که ما دو دسته مفهوم داریم به لحاظ تعریف. وقتی که میخواییم مفاهیم رو تعریف بکنیم، بعضی از مفاهیم مفاهیم بسیط هستند، بعضی از مفاهیم مفاهیم مرکب و سازه ای هستند. تعریف مفاهیم بسیط خیلی آسانه. چرا؟ به خاطر اینکه ما با یک توضیح مختصری میتونیم اون مفهوم رو روشن بکنیم. مثلا میگیم که صدق چیست، بعد میگیم که صدق و راستگویی یعنی این که ما مطابق با واقع حرف بزنیم. اگر یه چیزی رو همونجوری که اتفاق افتاده ما گزارش بدیم، ما انسان راستگویی هستیم، یا لااقل تعمد نداشته باشیم که اون پدیده رو خلاف اونچه که اتفاق افتاده بخواهیم توضیح بدیم. اما اگر از ما سوال کنن که عدالت چیست، نمیتونیم عدالت رو با دو سه تا جمله توضیح بدیم، به خاطر اینکه عدالت اساساً یک مفهوم بسیط نیست، بلکه یک مفهوم مرکب و سازه‌ای و پیچیده‌ای هست که اگر بخواهیم پرده از رخ این مفاهیم برداریم، به یک سازه باید توجه بکنیم. و چون اینها مفاهیم مرکب، بسیط، پیچیده و سازه‌ای هست، از یک مکتب به مکتب دیگه تعریف اینها فرق میکنه. مقاومت از قبیل مفاهیم دسته دوم هست، یعنی از قبیل مفاهیم پیچیده و مرکب هست. ما در مفاهیم مرکب و پیچیده معمولاً یه کنشگر داریم که این کنشگر میتونه فرد باشه یا نهاد باشه، سازمان باشه، یک دولت باشه، یک حزب باشه، که این کنشگر برای رسیدن به یک اهدافی اقداماتی رو باید انجام بده، یا برای اینکه نائل بشه به یک وضعیتی باید اقداماتی رو انجام بده. لذا تعریفی که اینجا ارائه میشه یه سازه هست، به شکل فرمول بیان میشه. ما در بحث مقاومت میگیم که الف از طریق انجام ب به جیم میرسد یا در وضعیت جیم قرار میگیرد. بنابراین سه تا عنصر داره این سازه، یکی الف هست، یکی ب هست، یکی جیم هست. الف چیه؟ الف همون کنشگر هست، همون عنصر مقاومت گر هست یا مقاومت کننده هست. ب چیه؟ ب اون تهدیداتی هست که میخواد این مقاومت رو بشکنه، هم از تهدیدات و آسیب‌های درونی، فقط تهدیدات هم نه، آسیب‌ها هم هست. آسیب‌ها جنبه درونی داره، تهدیدات جنبه بیرونی داره. پس یه کنشگر داریم که اسمش رو میگذاریم الف. این کنشگر چه دولت عرض کردن باشه، چه یک نهاد، چه یک نیرو، چه یک فرد، این مقاومت میکنه. مقاومت میکنه یعنی چی؟ یعنی میخواد در برابر ب وایسته. اون ب چیه؟ اون ب یا آسیبه یا تهدیده. اگر آسیب باشه جنبه درونی داره، به عنوان مثال مثلا ما در مباحث اعتقادی میگیم شرک، اینکه انسان بر توحید مقاومت بکنه، گرفتار شرک نشه. در مباحث اخلاقی میگیم که کارش برای خدا باشه، در تأثیر هواهای نفسانی قرار نگیره. یا ممکنه تهدید باشه، یعنی عنصر بیرونی باشه، یک دولت متخاصم یا یک حزب رقیب یا یک نیروی رقیب، یک نهاد رقیب، یک کسی دیگه‌ای میخواد این رو از صحنه خارج بکنه، این میخواد مقاومت بکنه. برای چی؟ برای جیم. جیم چیه؟ جیم اون هدفیه که این میخواد اون رو تحقق ببخشه، یا اون وضعیتیه که این میخواد در اون وضعیت قرار بگیره. برای اینه که بحث متعلقات مقاومت خیلی مهم میشه، بحث روش مقاومت خیلی مهم میشه، بحث انواع مقاومت خیلی مهم میشه، بحث خود کنشگران خیلی مهم میشه. یعنی بحث مؤلفه های فوق‌العاده زیادی پیدا میکنه و ما باید برآوردهای مختلفی از وضعیت زمانی و مکانی، یعنی مقتضیات زمان و مکانی که درش قرار گرفتیم داشته باشیم. خب این مفهوم مقاومت. اگر این مفهوم درست تصور شده باشه، ما حالا میتونیم اون ارکان ششگانه رو در بحث مقاومت اسلامی با رویکرد قرآنی توضیح بدیم. اولین رکن، رکن مبدأ. خدای متعال میفرماید که به لحاظ مبدأ شما باید از توحید شروع کنید، از شرک باید فاصله بگیرید. پیام همه انبیای الهی این بوده که ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. در سخنرانی مقام معظم رهبری در عید مبعث همین سال گذشته این بحث اونجا به تفصیل مطرح شده، اگر عزیزان خواستن حتما اون رو ملاحظه بفرمایند. و همینطور در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن کریم هم این بحث مطرح شده، و همینجور در تفسیر سوره توبه که از معظم الله منتشر شده باز اونجا همین بحث به تفصیل آمده. پس مبدأ اینه که ما بررسی کنیم وضع موجود رو. آیا در وضعیتی که ما به سر میبریم وضعیت توحیدی حاکمه یا وضعیت طاغوتی حاکمه؟ ما باید از وضعیت طاغوتی فاصله بگیریم، به سمت وضعیت توحیدی بیاییم، بشیم موحد. انسان موحد ابراهیم گونه عمل میکنه. یعنی به محض اینکه شما شدید موحد، قرآن کریم الگو برای شما معرفی میکنه. میگه یکی از الگوهای شما ابراهیم سلام الله علیه است. در سوره ممتحنه ملاحظه بفرمایید، اونجا میفرماید که ابراهیم اسوه شما هست. ابراهیم چیکار میکرد؟ ابراهیم از مشرکان براءت میجست. بنابراین شما هم باید از مشرکان براءت بجویید. نه تنها حضرت ابراهیم سلام الله علیه این کار رو میکرد، بلکه همراهان او هم این کار رو میکردن. میگه رسول مکرم اسلام الگوی شما هست. خب رسول مکرم اسلام که الگوی ما هست، رسول مکرم اسلام چیکار میکرد؟ رسول مکرم اسلام محور بحثش توحید بود. میفرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا. بنابراین مبدأ معلوم شد، یعنی ما از چه وضعیتی میخواییم حرکت بکنیم و به کجا میخواییم برسیم. اون وضع مطلوب چی میخواد باشه؟ وضع مطلوب اینه که تمامی نظامات ما توحیدی بشن، که حالا خواهم گفت که منظور از این نظامات چیه، و ما از وضعیت شرکالود فاصله بگیریم. در چه سطحی؟ این از سطح فرد شروع میشه، میاد به سطح خانواده، بعد میاد به سطح جامعه، میاد به سطح دولت اسلامی، میاد به سطح امت اسلامی، میاد به سطح تمدن اسلامی در مقیاس جهانی. خب حالا این چه عرصه هایی پیدا میکنه؟ یعنی اینجا مقاومت ما، مقاومت توحیدی چه عرصه هایی پیدا میکنه؟ متعلق این مقاومت چیه؟ این متعلق ها رو من بخشش رو انشاءالله در بخش عنصر چهارم که عنصر محرک ها هست اونجا عرض خواهم کرد که باید از چه متعلق های ما یاد بکنیم. عنصر دوم مقصده، یعنی این که مبدأ شد، ما از مبدأ وقتی شروع میکنیم خب میخواییم به یک مقصدی برسیم، اون مقصد رو هم باید برای خودمون تعریف بکنیم. مثلا میخواییم از جامعه جاهلی حرکت بکنیم برسیم به جامعه اسلامی. خب جامعه جاهلی چه ویژگی هایی داره، جامعه اسلامی چه ویژگی هایی داره؟ از یک مثلا اقتصاد ناسالم و شرکالود و ربازده و ظالمانه میخواییم حرکت بکنیم برسیم به یک اقتصاد عادلانه. خب اقتصاد عادلانه چه ویژگی هایی داره، اقتصاد اسلامی چه ویژگی هایی داره؟ از یک خانواده غیر اسلامی و غیر توحیدی میخواییم حرکت بکنیم بریم به سمت خانواده اسلامی و توحیدی. از یک معرفت و علم ناقص یا غیر اسلامی میخواییم حرکت بکنیم بریم به سمت یک علم اسلامی و معرفت مبتنی بر توحید. و همینطور از انواع و اقسام اشغالگری ها که توسط مشرکان و طاغوت ها صورت گرفته میخواییم خودمون رو آزاد بکنیم در مرحله انقلاب. در مرحله انقلاب آزادسازی اتفاق میفته، یعنی اشغالگران رو شما از سرزمین وجودتون اولا بیرون میکنید. در سرزمین وجود ما شیاطین و وسوسه های شیاطین اشغالگر محسوب میشن. بعد از کشوری که درش زندگی میکنید طاغوت ها رو بیرون میکنید، این میشه انقلاب اسلامی. بعد که انقلاب تحقق پیدا کرد در مرحله دوم، حالا چون میخواهید نظامات اسلامی رو برقرار کنید بعد در برابر دشمن بیرونی مقاومت داشته باشید. پس هدف و مقصد توحیده. از وضعیت شرکالود باید خارج بشیم، منتها باید این رو بشناسیم تا بتونیم خارج بشیم برسیم به اون وضعیت مطلوب. پس تصور درستی باید از اون وضعیت مطلوب داشته باشیم. شما وقتی قرآن کریم رو مطالعه می‌فرمایید می‌بینید که در بخش‌های مختلف بر این دوگانگی‌ها تأکید می‌کنه. یعنی تقریباً در کمتر صفحه‌ای از قرآن کریم هست که شما این دوگانگی‌ها رو نداشته باشید. بذار در سوره‌های مختلف شما وقتی مطالعه می‌کنید می‌بینید خدای متعال با ما سخن میگه: یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود. شما سوره مبارکه مائده رو ملاحظه بفرمایید، در سوره مبارکه مائده 16 بار این خطاب یا ایها الذین آمنو آمده. ای کسانی که ایمان آورده اید ملتزم باشید به لوازم ایمان. ملتزم باشید به لوازم ایمان چیه؟ اولین آیه این سوره مبارکه اینه که یا ایها الذین آمنو اوفو بالعقود، به عهد و پیمانی که با خدا بستید وفادار باشید. اگر آمدید گفتید لا اله الا الله، این یک الزاماتی داره، به الزامات این وفادار باشید. الزامات این چیه؟ الزاماتش اینه که خدای متعال برای شما انبیا رو فرستاده، ملتزم باشید به اطاعت از این انبیا. پس از انبیا هم رهبرانی براتون فرستاده. ببینید آیه 56 سوره مبارکه مائده میفرماید: انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا. ولی شما خدا هست، پس از خدا رسول خدا هست، پس از رسول خدا اون کسانی هستند که ایمان آوردند. خب اونا کیا هستند؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. این کسانی که در حال رکوع زکات دادن، در حالی که نماز می‌خوندند و به رکوع رفته بودند زکات دادند. و من یتول الله و رسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. حالا هر کسی که ولایت خدا را قبول کرد، ولایت رسول خدا را قبول کرد، ولایت ائمه معصومین علیهم السلام را قبول کرد، ولایت جانشینان ائمه معصومین علیهم السلام در عصر غیبت که میشه ولایت فقیه را قبول کرد، اینا میشن حزب الله، یعنی صاحب تشکل میشن. تشکل حزب الله پیروز است. فإن حزب الله هم الغالبون. یا در یک آیه دیگه در همین سوره مبارکه مائده می‌فرماید که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء و بعض و من یتولهم منکم فإنه منهم ان الله لا یهدی القوم الظالمین. این آیات رو امام معظم رهبری در همین کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن کریم آوردن و اونجا توضیح دادن. اگر فرصت کردید حتما، یا مطالعه نکردید تا حالا حتما مطالعه بفرمایید اون رو. همینجا ویژگی های انسان های مؤمن رو هم ذکر میکنه. میفرماید که یا ایها الذین آمنو من یرتد منکم. گفتم تو این سوره 16 بار یا ایها الذین آمنو داره، خیلی جالب، یعنی خدای متعال با من و شما صحبت میکنه. مردم اگر نباشن، امت اگر نباشه، رهبر که به تنهایی کاری انجام نمیتونه بده. 13 سال رسول الله صلی الله علیه و آله در مکه بودن ولی موفق به تشکیل دولت نشدن. کی موفق به تشکیل دولت شدن؟ وقتی که مردم مدینه هم به حضرت لبیک گفتن و با ایشون بیعت کردن. میفرماید یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، من یرتد منکم عن دینهی، هر کدوم از شما که از دین خودش برگشت، مرتد شد، هست دیگه تو جامعه شما، تو دنیا دیدید دیگه، بعضی ها دنبال منافع مادی هستن دیگه. یکی از چیزهایی که مقاومت انسانها رو ممکنه که بشکنه مسائل مادیه. فرد به خاطر مسائل مادی بیاد از اعتقادات خودش دست برداره. اینها در واقع یا افراد ضعیف الایمان هستند یا کسانی هستند که به خاطر مسائل مادی ممکنه اصلا انقلابی شده باشند یا به دین رو آورده باشند. خدای متعال می‌فرماید که ای کسانی که ایمان آورده اید، یا ایها الذین آمنو، من یرتد منکم عن دینهی، هر کدوم از شما که از دینش برگرده، فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، خدای متعال به جای شما یه گروهی رو میاره که اونها خدا رو دوست دارن، خدا هم اونها رو دوست داره. پس ویژگی اول انسانهای مقاوم در برابر خواسته های دنیوی، در برابر طاغوت ها، در برابر وسوسه های شیطانی چیه؟ اولین ویژگیش اینه که یحبهم و یحبونه، اینها خدا رو دوست دارن، خدا اینها رو دوست داره. ذلت علی المؤمنین، اینها در برابر مؤمنان متواضعند. عزت علی الکافرین، در برابر کافرها اینها سرسختند، مقاومت میکنند. عزیز یعنی قدرتمند غیر قابل نفوذ. عزت علی الکافرین یعنی در برابر کافران غیر قابل نفوذند، اهل استقامتند، اهل مقاومتند. اینم ویژگی سوم. یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا جهاد میکنن، این ویژگی چهارم. ولا یخافون لومت لائم، از ملامت هیچ ملامتگری هم نمیترسند وقتی که راه خدا رو طی میکنن. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم. این سوره مائده است که دارم خدمتتون میخونم اینها رو. در همین سوره لذا یه طبقه بندی دوگانه ای مطرح میکنه. میفرماید که لا یستوی الخبیث و الطیب، ای پیامبر قل لا یستوی الخبیث و الطیب، ای پیامبر بگو به مردم که لا یستوی الخبیث و الطیب، انسان‌های خبیث و پاک با هم برابر نیستند. جوامع خبیث و پاک با هم برابر نیستند. تمدن‌های پاک و ناپاک با هم برابر نیستند. ولو اعجب که کثرت الخبیث، ولو اینکه تعداد خبیث‌ها تو رو به شگفتی بیاره. یعنی کثرت علامت حقانیت نیست. کثرت علامت حقانیت نیست. بس مقصد مهمه. بس یک فرایندی اتفاق میفته بین مبدأ تا مقصد. شما از مبدأ تا مقصد، یعنی از نقطه شروع حرکت تا نقطه پایان حرکت، دو تا صورت بیشتر ندارید دیگه. یا هدایت اتفاق میفته یا ضلالت اتفاق میفته. یا در صراط مستقیم حرکت میکنیم یا مغضوبین و ضالین، یا بر حقیم یا بر باطل، یا بر تقوا هستیم یا بر فجور. این دوگانه های متضاد ارادی که در قرآن کریم آمده برای این بحث باید مورد توجه قرار بگیره. خبیث تیه، یا پشت سر انبیا و رهبران الهی حرکت میکنیم یا اینکه پشت سر طاغوت ها حرکت میکنیم. پس شد مبدأ رکن اول که توحید شرک، توحید طاغوت، مقصد سعادت شقاوت، بهشت جهنم، دنیا آخرت. در تفکر دینی مقصد پایان دنیا نیست، بلکه این دنیا خودش یک رحمی از رحمهای عالمه. همونطور که انسان در رحم مادر هست و متولد میشه و جسمی که در این دنیا باهاش حرکت میکنه اینا تماما در رحم ساخته شده، دوباره ما در رحم دنیا روحمون داره شکل میگیره و وقتی که از دنیا میریم در دنیای بعدی، در عقبا، در عالم مثال به برزخ، با جسم مثالی خودمون حرکت میکنیم، با اون چیزی که روحمون رو شکل داده، که اون اگر معیوب باشه گرفتار میشیم، اگر سالم باشه مثل کسی که سالم متولد شده به زندگی خودش ادامه میده. خب در این فرایند با عنصر سوم مواجه میشیم که کنشگران هستند، متحرک ها به اصطلاح هستند، نه محرک ها. حواستون باشه محرک ها عنصر چهارمند، متحرک ها یا همون کنشگران عنصر سومند، رکن سوم هستند. کنشگران متنوعند. فرد کنشگره، خانواده کنشگره، جامعه کنشگره، دولت کنشگره، احزاب کنشگرند، گروه های مختلف، NGO ها، اینها همه کنشگرند. این کنشگران یعنی همه در مسیر صراط مستقیم حرکت بکنن، تعاون بر بر و تقوا اتفاق میفته. تعاونوا علی البر و تقوا. اما اگر بر اینجا بینشون جدال بشه، یه عده سالم باشن، یه عده ناسالم باشن، یه عده طیب باشن، یه عده خبیث باشن، یه عده با تقوا باشن، و نفسن و ما سواها، فالهمها فجورها و تقواها، یه عده بدکار باشن، اینجا تزاحم پیش میاد، تضاد پیش میاد، تعارض پیش میاد، جنگ پیش میاد، نزاع پیش میاد. این که شما میبینید میان پیامبران الهی با دشمنان خدا جنگ پیش میامده به همین خاطره. یه کسی مثل حضرت ابراهیم با طاغوت زمان خودش نمرود برخورد میکنه دیگه، سر بحث بت پرستی، یعنی حرکت خودش رو از توحیدی ساختن جامعه شروع کرده دیگه. توحید یعنی یکی ساختن، یعنی اینکه ما انسان ها ارادهمون بشه اراده خدا، همون چیزی که خدا دوست داره ما هم دوست داشته باشیم. خب در این مرحله که با کنشگران ما مواجه میشیم، باید عنصر چهارم رو هم مورد توجه قرار بدیم. در واقع هر کنشگری در هر سطحی که باشه، چه فرد باشه چه گروه باشه، تحت تأثیر عنصر چهارم یعنی محرک ها هست. چه چیزی ما رو به حرکت در میاره که ما اهل مقاومت بشیم و اهل سازش و تسلیم بشیم، در برابر دشمن بایستیم یا اینکه در کنار دشمن بایستیم، یعنی با دشمن هم جبهه بشیم، ما هم با او همراه و همسو بشیم، یا اینکه نه با دشمن مبارزه بکنیم، در برابر دشمن بیستیم. در سوره ممتحنه خدای متعال به ما دستور داده که در برابر دشمنان باید بیستید. سوره مبارکه ممتحنه میشه سوره 60 قرآن کریم، همون آیه اول سوره مبارکه ممتحنه این دستور درش اومده. میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده فقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا بالله ربکم. ظاهرا کسی از دوستان میکروفونشون رو باز کردن، مطلبی هست من در خدمتم. جانم بفرمایید. بله من که با گوشی صحبت میکنم. بله الان بهتره این؟ بله اینجوری الان بهتره اینجوری صحبت کنم؟ بهتره میکروفون همینجاست. بله الان اینجوری صحبت میکنم بهتر میشه، این سیمو با دستم میگیرم. بله خیلی خوب، خیلی خوب، متشکر. بله در این آیه اول سوره مبارکه ممتحنه، سوره 60، هم آیه اولش میفرماید که باز خطابش جالبه، یا ایها الذین آمنو هست، یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید. چرا حالا به مؤمنان خطاب میکنه؟ به خاطر اینکه مؤمنه که آماده هست که دستورات خدا را انجام بده. کسی که کافره، اصلا ایمان نیاورده، که خب دستورات شما رو اطاعت نمی کنه، دستورات خدا رو اطاعت نمی کنه. اون برای خودش یه شبکه حکمرانی دیگری داره، شبکه ولایت دیگری داره. می فرماید که یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، دشمنان مرا که دشمنان خود شما هم هستن، اینها رو به عنوان ولی انتخاب نکنید. بعضی ها فکر میکنن ولی یعنی دوست. نه، این یک دوستی هست که به همجبهگی می انجامه. با خلیل و رفیق و اینها فرق داره. وقتی میگه اولیا یعنی با کسی همجبهه شدن، همسو شدن، همحزب شدن، همراه شدن، به گونه ای که سرپرستی او رو بپذیرید. به این معنا میشه ولایت. لذا ما میگیم این رو حالا باز ما معظم رهبری در همین کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن کریم به تفصیل بیان کردن که در ولایت سه تا رکن وجود داره. یک رکن پیوند مؤمنین با رهبری هست که بین اونها و رهبر هیچ چیزی نتونه فاصله بندازه. اصلا ولایت یعنی دو چیز به نحوی به هم نزدیک باشن که هیچ چیزی بینشون نتونه فاصله بندازه. دوم خود مؤمنین هستند که با یکدیگر پیوند دارن، این سطح دوم ولایت که بهش میگیم تولی، یعنی مؤمنین همدیگر رو دوست دارن، رهبرشون رو دوست دارن، هم با هم پیوند خوردن و یک شبکه رو تشکیل دادن، هم با رهبرشون پیوند خوردن. و رکن سوم میشه شناخت دشمن و مرزبندی با دشمن. در همین بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری در اون بخش پایانی هفت توصیه مطرح فرمودن که اون توصیه ها همه مؤلفه های شکل دهنده مقاومت اسلامیه، یعنی علم و پژوهش، علم و پژوهش مقاومت علمی و معرفتی رو برای ما شکل میده، مقاومت دانشی رو. ما هم باید علم مقاومت داشته باشیم و هم باید مقاومت علمی داشته باشیم. شما مستحضرید که ما امروز در سطح دنیا علوم رو طبقه بندی میکنیم به علوم اقتدار آفرین و علوم بی تفاوت. از این جهت بعضی علوم هستن اقتدار آفرینن، مثلا علوم هسته‌ای علوم اقتدار آفرینه، علوم انسانی علوم اقتدار آفرینه. اینها اگر از مبانی توحیدی تغذیه نکنه به نفع دشمن عمل میکنه. یعنی اگر این علم رو از جای خودش ما نگیریم، از مبانی خودش نگیریم. خب پس ببینید محرک ها اینجا مهم میشن. محرک ها رو من توضیح بدم که محرک ها چگونه این متحرک ها رو به حرکت در میاره. محرک ها یعنی اون چیزهایی که کنشگران رو به حرکت در می آورند. اون محرک ها رو اگه بخواهید، یعنی اگه بخواهید که کنشگر مقاومتش تقویت بشه یا تضعیف بشه فرق نمیکنه، بعد در محرک ها تغییر ایجاد کنیم. یعنی محرک ها متغیر مستقله، متحرک متغیر وابسته است. رفتار متحرک، بینش متحرک، گرایش متحرک، کنش متحرک وقتی تغییر میکنه که محرکهاش تغییر بکنه. پس محرکها خیلی مهم میشه. محرکها چیه؟ اول باید بگم محرکها چند نوعه. محرکها دو نوعه. یه دسته محرکهای معرفتی است و یه دسته محرکهای انگیزشی است. محرک معرفتی یعنی دانشی که ما کسب میکنیم یا معرفتی که ما داریم. تحت تأثیر معرفت خودمون یه سری کارهایی رو انجام میدیم. مثلا به ما میگن که فلان غذا یا دارو برای سلامتی شما مفیده. ما این علم رو چون پیدا کردیم اون غذا رو مصرف میکنیم یا اون دارو رو مصرف میکنیم. اما معمولا برای اقدامی که ما انجام میدیم محرک‌های معرفتی کافی نیست، چون ممکنه ما به یه چیزی علم داشته باشیم ولی بهش عمل نکنیم. مثلا ما میدانیم که ورزش برای سلامتیمون مفیده ولی ممکنه که ورزش نکنیم، تنبلی بکنیم. مثلا میدانیم که تحصیل خوبه ولی ممکنه که تحصیل همه نکنن. ولی بعید شما از کسی بپرسید که تحصیل چطوره، سواد چطوره، علم چطوره، بگه مثلا چیز بدیه. نه، میگن خوبه. یا مثلا کسی میگی که سیگار چطوره، میگه مضر، ولی خودش ممکنه که سیگار بکشه. پس علم به تنهایی ما رو نمیتونه فعال کنه که یه اقدامی رو حتما انجام بده. ممکنه این کار رو بکنه، ممکنه این کار رو نکنه. البته علم ما هم دو نوعه. یعنی گاهی ممکنه که دانش ما، معرفتی که ما به یه چیزی پیدا کردیم، صحیح و معتبر باشه، یا اینکه معرفت ما ناقص باشه یا نامعتبر باشه یا اصلا باطل باشه، خرافی باشه. مثلا یه کسی به خرافه آشنا شده، فکر میکنه که یه علم و معرفت. مثلا بهش میگن که اگر خواستی جای بری و کسی مثلا عطسه زد، تو نباید بری. یه عطسه زد نباید بری، یعنی بده که بری. خب یه خرافه است دیگه، ولی این فکر میکنه که مثلا این یک معرفته. مثلا اگه آمدی جای بری، نمیدونم یه گربه سیاه دیدی، نه نباید بری مثلا. خب اینا معرفت نه، اینا خرافه است. گاهی هم ممکنه معرفت فرد ناقص باشه. مثلا یه چیزی از منظر تجربی علم داره ولی از نظر عقلی و فلسفی و از نظر اخلاقی و از نظر مذهبی علم نداره. مثلا حکم شرعیشو نمیدونه چیه. مشروب رو، شراب رو تجزیه کرده و یه علمی پیدا کرده بهش. خب میگه که طبق این تجزیهی که ما کردیم در شراب اینقدر نفع وجود داره، اینقدر ضرر وجود داره، پس میشود مصرف کرد یا مصرف نکرد. ولی حکم مذهبیشو نمیدونه که حکم مذهبیش چیه. اون لایه فلسفیشو نمیدونه که اگه مصرف کنه یا مصرف نکنه. لذا ما میگیم بسته معرفتی کامل برای مقاومت اسلامی لازمه. یعنی هم ما نیازمند معرفت تجربی هستیم، معرفت تجربی و آزمایشگاهی، باید قوی ترین آزمایشگاه رو داشته باشیم تا بتونیم از نظر دانش ها و معرفت های تجربی با دشمنان خودمون هماوردی داشته باشیم، بلکه از اونها قوی تر باید بشیم. هم معرفت عقلی، برهانی، حکمی و فلسفی باید داشته باشیم، هم معرفت مذهبی، وحیانی و دینی، یعنی به وحی خودمون هم باید آشنا باشیم، به قرآن کریم هم باید آشنا باشیم، با نهج البلاغه هم باید آشنا باشیم، با صحیفه سجادی هم باید آشنا باشیم، با فقهمون هم باید آشنا باشیم، با اخلاق و با علوم اسلامی. پس برای مقاومت به همه این معرفت ها احتیاج داریم. حالا نه اینکه یک نفر به همه اینا مسلط بشه، نه، در مجموع جامعه باید به این نظامات معرفتی مسلط بشه، هم به معرفت های تجربی، هم به معرفت های عقلی، ریاضیات تا فلسفه، هم به و منطق، هم به معرفت های وحیانی و مذهبی و دینی و علوم اسلامی، و حتی معرفت های شهودی، یعنی حوزه معرفت های هنری، عرفانی، معماری و امثال اینها. پس معرفت علمی و دانشی معتبر و جامع میتونه به ما در مسیر مقاومت به عنوان یک محرک اساسی کمک بکنه. اما محرک دوم محرک انگیزشیه. محرک های انگیزشی هم به دو دسته تقسیم میشن. عنایت بفرمایید. محرک های انگیزشی مثبت و مورد تایید دین و محرک های انگیزشی غیر سالم. محرک انگیزشی مثبت همون بحث لله بودنه که در آغاز صحبت هم اشاره کردم، این که ما فی سبیل الله عمل بکنیم. شما در قرآن کریم آیات بسیار زیادی دارید، از موارد بسیار زیادی دارید که خدای متعال می‌فرماید که این کار رو در راه خدا انجام بدید، نیتتون الهی باشه. همه عبادت ها مشروط است به قصد تقرب. و البته ما آیات فراوانی هم داریم که خدای متعال می‌فرماید از هوا و هوس های خودتون تبعیت نکن. نگید دلم می‌خواد، این دل رو کنترل کنید. این دل رو، این میل رو، این شهوت رو، این غضب رو، این شیطنت رو کنترل کنید. در کل سه تا نیرو هست که باید کنترل بشه و یه نیرو هست که باید رئیس این سه تا نیرو بشه تا اینها کنترل بشن. اون نیروهایی که باید کنترل بشن، یکی نیروی شهوته، یکی غضبه، یکی شیطنت، وهمه. نیروی شهوت، شهوت یعنی میل، یعنی خواستن، اینکه ما طمع داریم، چیزایی رو میخواهیم، ثروت میخواهیم، قدرت میخواهیم، شهرت میخواهیم، ریاست میخواهیم، اینا میشه همه شهوت دیگه. شهوت فقط تمایل به جنس مخالف نیست، اینها همه باید کنترل بشه. اگر شهوت کنترل شد تبدیل میشه به عفت، یعنی فرد میشه عفیف. اینجا میگیم مقاومت کرد، انسان عفیف مقاومت میکند در برابر خواسته های نفسانی خودش. اگر غضب رو کنترل کردیم، از انسان سبوعی و در رند خو تبدیل میشیم به انسان شجاع. اگر وهم و شیطنت رو کنترل کردیم، از انسان فریبکار و تزویرگر تبدیل میشیم به انسان حکیم و بصیر. حالا سطح دولت هم همینطوره، یعنی دولت عفیف و پاک، پاک دست، اختلاس درش نباشه، رشوه درش نباشه، فساد درش نباشه، دولت شجاع و قوی. شجاع باشه دیگه نمیترسه، ویروس ترس وارد جانش نمیشه، نه میترسه نه سلطه طلبه، از هر دوتا اجتناب میکنه. و انسان وجه سوم، اگر از شیطنت فاصله گرفتیم، فرد میشه انسان بصیر حکیم، دولت میشه دولت حکیم و با بصیرت. خب اون چیه که باعث میشه این اتفاقات بیفته؟ اون بحث عقلانیته. اگر انسان به لحاظ عقلانیت قدرت عقلانیت خودش رو رشد داد، شهوتش تبدیل میشه به عفت. یعنی اگر قوه شهوی ریاست قوه عاقله رو پذیرفت میشود عفیف، قوه غضبی ریاست عقل رو پذیرفت میشه شجاع، قوه وهمی ریاست عقل رو پذیرفت میشه حکمت، میشه انسان عاقل عادل. چون عادل یعنی چی؟ عادل یعنی عفیف به اضافه حکیم به اضافه شجاع. انسان شجاع عفیف حکیم این میشه عادل. پس انسان عاقل عادل، دولت عاقل عادل اهل مقاومت میشه. پس اگر محرک معرفتی ما عقلانیت باشد، علم باشه، معرفت باشه، تجربه معتبر باشه، وحیانیت باشه، عقلانیت، وحیانیت، تجربه و دانش‌های معتبر، مجموعه دانش‌های معتبر، و در ساحت انگیزشی محرک ما عدالت باشد نه ظلم. یعنی عفت عدالت، شجاعت عدالت، حکمت عدالت. اینجا چه چیزی شکل میگیره؟ کنشگر عاقل عادل شکل میگیره. عقلانیت عدالت رو به دنبال میاره، معنویت رو به دنبال میاره، وحیانیت رو به دنبال میاره، و همه اینها استقامت و مقاومت رو به دنبال میاره. پس ما به لحاظ محرک ها خیلی مهمه که از چه محرک هایی تبعیت میکنیم. اینجاست که یه سری از مقاومت ها شکل میگیره. من فقط فهرست این مقاومت ها رو میگم. علم مقاومت و مقاومت علمی، الهیات مقاومت اینجا شکل میگیره، و مقاومت اعتقادی، کلامی و الهیاتی، اخلاق مقاومت و مقاومت اخلاقی و تربیتی و معنوی شکل میگیره، فرهنگ مقاومت و مقاومت فرهنگی شکل میگیره، مقاومت نظامی، انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی شکل میگیره، مقاومت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی شکل میگیره، مقاومت مدیریتی و مدیریت مقاومتی شکل میگیره، مقاومت در سبک زندگی و سبک مقاومت شکل میگیره، مقاومت در جامعه سازی و جامعه مقاوم و توانمند به عنوان محصول شکل میگیره، مقاومت در دولت سازی و دولت مقاومت و مقاوم شکل میگیره. یکی از مباحثی که در فرمایشات مقام معظم رهبری مطرح شده و فوق العاده مهمه و خودش جلسات مستقلی رو میخواد، دولت مقاومت هست. همونطور که ما فرد مقاوم داریم مثل شهید سلیمانی عزیز، یک فرمانده مقاومت هست، یک الگوی مقاومت هست، ولی وقت دولت میشه دولت مقاومت، مجلس میشه مجلس مقاومت، قوه قضاییه میشه قوه قضاییه مقاوم و توانمند، و مقاومت در ملت سازی میشه ملت مقاوم، مقاومت راهبردی و استراتژیک از همه اینها فراگیرتر و مهمتره و راهبرد مقاومت. یعنی ما راهبرد مقاومت رو به عنوان یک مسیر راهبردی و استراتژیک در نظر بگیریم. لذا در همه مقاومت ها مقاومت راهبردی و استراتژیک از همه مهمتره. اگر مقاومت استراتژیک و راهبردی وجود داشته باشه، در دیگر عرصه هایی هم که من گفتم مقاومت اتفاق میفته. براتون دوتا نمونه بگم. در قرآن کریم در سوره مبارکه آل عمران وقتی که شکست مسلمان ها در جنگ احد رو تحلیل میکنه، اونجا اشاره میکنه به مشکل ضعیف الایمان بودن، مؤمنان ضعیف، اینا مقاوم نبودن. در برابر چی؟ تا دیدن مسلمان ها پیروز شدن دنبال دنیا، گفتن بریم که غنایم رو جمع کنیم که ممکنه به ما نرسه. یعنی ضعف در دنیا، یعنی طرف دنیا گراه هست، اسلام آورده، ایمان آورده، منافق هم نبودن. چرا منافق نبودن؟ چون منافقین در وسط راه برگشتن. عبدالله ابن ابی با حدود 300 نفر اینها در وسط راه برگشتند و با مسلمان ها اصلا نیومدن به جبهه جنگ. بنابراین منافق نبودن اینها، افراد ضعیف الایمان بودن. این افراد ضعیف الایمان وقتی که دیدن که جنگ پیروز شد، پیروز شدن مسلمان ها، خیلی سریع اون پست خودشون رو ترک کردن و رفتن به سمت جمع غنائم. اونجا خدا متعال می فرماید که آیش اینه، آیه 152 اگه در محضر قرآن کریم هستید، آیه 152 رو ملاحظه بفرمایید. و لقد صدقكم الله وعده، ای مؤمنین خدا به وعده خودش عمل کرد. چرا؟ چون اول پیروز شدید، استحسونهم به اذنه، وقتی که اونها رو داشتید تارمار میکردید. حتی اذا فشلتم، این فشلتم یادتون باشه یعنی سست شدید، و تنازعتم فی الامر، دعوا کردید با فرماندهتون که به شما میگفت نرید، شما گفتید نه جنگ تمام شده بعد برید، بعد چی شد؟ و عصیتم، اسیان کردید، نافرمانی کردید، تمرد کردید. کی عصیتم؟ من بعد ما اراکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره. دو گروه شدید، یه دسته منکم من یرید الدنیا، بعضیاتون دنیا طلب شدید، و منکم من یرید الاخره. ببینید یه دنیا طلبی، یه عدم کنترل هوای نفس، منفعت طلبی امروز میگن. آقا دنبال منافع خودمون باید باشیم. خب خدا چی؟ دنبال رضایت خدا چی؟ اینه که حریم خانواده ها میشکنه، اینه که مسائل اقتصادی به هم میریزه، هر کی هر کی میشه، هر کی هر چقدر میتونه قیمتو میبره بالا. بله اینطوری میشه دیگه. تو حوزه سیاست، انتخابات، این موقع ها که میشه، بعضی ها دیگه هر چی از دهنشون در میاد به بقیه میگن، کاری ندارن، غیبت، تهمت، اهانت، بد اخلاقی، هر چی میخواد باشه. بعضیا چون طرف میگه من میخوام این سنگر رو بگیرم. پس فشلتم، کلید اول فشلتم، دنیا گرایی، سوس شدن، این مقاومت از بین میبره دیگه. تنازعتم فی الامر، دعوات میکنید با فرماندهتون، با بالا سرتون. و عصیتم، نافرمانی میکنید. حالا بیایید این آیه شریفه رو ملاحظه بفرمایید، آیه 40 سوره توبه میفرماید که الا تنصروه فقد نصره الله. شما پیامبر رو کمک نکنید، خدا کمکش میکنه. چرا؟ چون پیامبر مقاومه. این تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. هر کسی مقاومت بکنه خدا کمکش میکنه. ولو ینه اذ که حالا کمک کرد خدا، نمونه میاره. اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وعيده بجنود لم تروها. در هجرت از مکه به مدینه مشرکین میخواستن پیامبر رو شبانه حمله کنن، به شهادت برسونن دیگه. خدا میگه من کمکش کردم، نجاتش دادم. بعد این نکته رو میگه و جعل کلمت الذین کفروا السفلا و کلمت الله هی العلیا و الله عزیز حکیم. هدف مقاومت ما باید این باشه که کلمه الله علیا بشه. این هم عنصر چهارم. اما عنصر پنجم و ششم بحث مقتضیات زمان و مکان هست. یعنی ما باید بدانیم از نگاه قرآن، از نگاه حضرت امام، از نگاه امام خامنه ای عزیز حفظه الله، باید بدانیم در چه زمانی و چه مکانی، در چه زمینه ای و در چه زمانی. اینه که میام الان تو سطح منطقه خودم، مقاومت چیه؟ آقا فرمودن در همین بیانیه گام دوم هم خط مقاومت رو ترسیم فرمودن، فرمودن اسلام ناب یه طرفه، نظام استکباری یه طرفه. استکبار میخواد که رابطه تو دنیا بین کشورهای مختلف بشه، رابطه سلطگران و سلطه پذیران. یه عده باشن سلطگر، آمریکا سلطگر باشه، بقیه سلطه پذیر، بگن چشم هر چطور میگه. اسلام اینو نمیگه. اسلام فرمود لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. آقا فرمودن که اسلام به ما میگه در برابر سلطه‌گران باید سلطه ستیز باشیم. این پیام همه انبیاء الهی بوده، ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. در سطح منطقه که میایی میشه رژیم غاصب صهیونیستی. خب حالا ما پیروز بودیم، مقاومتمون چطور بوده؟ اگه میخواییم بدانیم مقاومت ما رو به پیش رفت بوده یا پس رفت بوده، باید یک فاصله 60 ساله رو تقریبا در نظر بگیریم. از سال 40 در نظر بگیریم تا الان. یعنی سال 40 که امام حرکت خودش رو شروع میکنه، سال 43 تبعید میشه. 13 آبان 43 امام تبعید شده از ایران به ترکیه. توی ایران آب از آب تکون نخورد، اتفاقی نیفتاد. اما سال 57 رو نگاه کنید، ولایت در ایران گسترش پیدا کرده. مردم آگاه شدن. شاه نوکر امریکایی ها که امام رو تبعید کرده بود مجبور میشه از ایران بره بیرون. امام میگه من برمیگرده. الان رو شما نگاه کنید، الان ولایت در سطح دنیا و منطقه بست پیدا کرده. ما امروز محور مقاومت رو داریم. امریکایی هایی که یه روزی در منطقه هر کاری میخواستن میکردن، امروز دیگه نمیتونن. امروز به نحو مفتضحی از این کشورها که حتی اینها رو اشغال کرده بودن پا به فرار میگذرن. پس وقتی ما زمان رو تو یه کمی طولانی در نظر میگیریم، میبینیم در یک فرایندی هستیم که روز به روز بر شبکه حکمرانی ولایی افزوده میشه. جریان ولایت بست پیدا میکنه. خب این معناش اینه که ما در کل در مسیر رو به جلو در حال حرکت بودیم و در مسیر پیروزی های فراوان بودیم و هستیم، انشاءالله خواهیم بود. البته دشمن مشکلاتی رو تحمیل کرده، در آینده هم اگه بتونه باز هم تحمیل میکنه، ولی اونم تا حالا در حرکت خودش موفق نبوده، چون هر جا خواستن ما رو به زانو در بیارن نتونستن. اگر امام در همین، امام خامنه ای حفظه الله در همین بیانیه گام دوم بخش اول آوردن دیگه، اگه یه روزی سیم خاردار مواظبت میکردن که کسی به ما نفروشه، امروز مراقبت میکنن که کسی از ما اسلحه نخره. نهات فرمودید برعکس شد. اگه یک روزی به ما موشک نمیدادن، امروز مراقبت میکنن که ما به کسی موشک ندیم، کسی از ما موشک نخره و از این قبیل موارد. امروز با ما مذاکره میکنن که از فناوری هسته‌ایتون در جهات مثلا تسلیحاتی استفاده نکنید. البته خب مقام معظم رهبری فرمودن ما خودمون نمیخوایم استفاده بکنیم. و اون چه شما میگید اتهامه. خیلی خب، حالا میشینیم مثلا مذاکره میکنیم. در مجموع به نظر میرسه که ما در مسیر مقاومت خوب حرکت کردیم. البته همیشه میشود بهتر هم حرکت کرد. از خدای متعال می‌خوایم به همه ما توفیق عنایت بفرماید در مسیری حرکت بکنیم که مورد رضایت خودش هست. پس مقاومت در فرهنگ قرآن کریم 6 تا رکن داشت: رکن مبدأ، رکن مقصد، رکن کنشگران، رکن محرک‌ها، رکن زمان و رکن مکان، که اینا در دو مرحله اتفاق می‌افته، یکی مرحله قیام و انقلاب و دوم مرحله حفظ انقلاب و استمرار نظام اسلامی، که خب عرض کردم الحمدلله در هر دو مرحله موفق بودیم، توفیقات بسیار خوبی داشتیم. به هر حال خدای متعال همچنان ما رو دعوت میکنه به استقامت. انما الهکم اله واحد فاستقیموا الی، فاستقیموا الی. فرمان استقامت به عموم مردم هست. فلا تهنوا و تدعوا الى السلم و انتم الاعلون و الله معكم ولن يتركم اعمالكم. خدا با شماست. یا ایها الذين امنوا اذا لقيتم فئا فثبتوا و اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. یا ایها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم ادبار. ای کسی بخواد بحث رو در قرآن کریم پیگیری کنه، آیه های زیادی هست، مفاهیم زیادی رو باید بررسی بکنه که الان فرصت نداریم من به همه اونها اشاره بکنم. در قرآن کریم از ابراهیم، اصحاب کهف، حضرت یوسف، لوط، شعیب، موسی، نوح، اسماعیل، پیامبر اسلام و دیگر انبیا به عنوان الگوهای استقامت یاد شده. آثار استقامت: آرامش، بشارت، پیروزی، رستگاری، محبت خدا، نزول ملائکه خواهد بود. و عوامل استقامت: ایمان، توکل، دعا، شب زنده‌داری، امیدواری و امداد الهی هست. موانع استقامت هم تأثیرپذیری از دشمن، دنیا طلبی، پیروی از نادانان و شیاطین، اینها میتونه جزء موانع باشه. و لو استقاموا علی الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا، اگر استقامت کنند مردم بر طریقی که خدای متعال فرموده، میگه لاسقیناهم ماء غدقا، ما برکات خودمون رو در اختیارشون قرار میدیم، می نوشانیم از آب گوارا به اونها. سوره جن آیه 16. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. من در خدمت شما هستم، ضمن اینکه تشکر میکنم از توجه شما به این بحث. اگر نکته ای ملاحظه تکمیلی باشه در خدمت. و السلام علیکم و رحمت الله.
دارم مشغله که داشتید تشریف آوردید و استفاده کردید. عرض کنم که محتوای فایل صوتی استاد محترم هم در سایت مرکز بارگذاری خواهد شد، هم انشاءالله در کانال های مرکز بارگذاری خواهد شد، و هم این که انشاءالله تایپ خواهد شد و بعد از ادیت نهایی در کنار اون 4 جلسه دیگر انشاءالله منتشر خواهد شد. شما دکتر لکسری خیلی تشکر میکنم مجددن از طرف خودم، از طرف مجموعه مرکز امام، همچنین آقای دکتر اشرفی هم جلسه ای بودن با تهرانچی نشد که حضور پیدا کنن و گفتن که سلام شما خدمت شما و اساتید محترم برسونن. خب چند دقیقه تقریبا آقای دکتر تا اذان دارین، یعنی تا اذان قوم تقریبا چیزی که من میبینم حول و حوش بله 8 دقیقه و تهران حول و حوش 4 دقیقه نداریم، بیشتر نداریم. اگر شما صحبت پایانی دارید که در خدمت هستیم، و الا چون دیگه نزدیک اذان هست به محلی پرسش پاسخ نمیرسیم. در خدمت شما هستیم اگر باز در حوزه مقاومت نقطه نظری، به خصوص در بحث‌های اخیر، حالا بحث حالا جمهوری اسلام ایران و کشورهای منطقه، حال فشارهایی که میارن گروه مارز مقاومت، اسرائیل، برخی از کشورهای عربی که همراهی دارن، اینو چطور پیش میکنیم؟ حالا این سوالی بود که اکثر دوستان هم داشتن در خصوص.
بله خیلی ممنون، متشکر. یک توضیح مختصری میدم تا انشاءالله به اذان هم برسیم. طبق وعده های الهی خدای متعال، مخصوصا این آیاتی که اخیرا تلاوت کردم، خدای متعال یه مطلبی رو در قرآن کریم بارها و بارها فرمودن که شما ببینید که در گذشته قدرت هایی بودن که از این قدرت هایی که شما با اونها مواجه بودید، اینا خیلی قدرتشون بیشتر بود، ولی خدای متعال اونها رو شکست داد و اونها رو در هم کوبید. به عنوان مثال، مثلا در برابر حضرت موسی سلام الله علیه قدرتی بود به نام قدرت فرعون. خب چی شد این قدرت فرعون؟ وقتی که حضرت موسی رو خدای متعال فرمود برو به سوی فرعون که او طغیان کرده است، طغیان یعنی از حد گذشتن دیگه. وقتی رودخونه رو میگیم طغیان کرده، یعنی آب اومده از اون حد دیگه سرریز شده. یه انسانی رو هم یا دولتی رو هم که میگیم طغیان کرده، یعنی دیگه از اون حد خودش فراتر رفته. گفت برو سراغ این. خب بعد حضرت موسی رفت صادقانه خالصانه. وقتی که بنی اسرائیل رو نجات داد، چه اتفاقی اونجا افتاد؟ بنی اسرائیل دیدن که فرعون هم که پشت سر این هاست، خیلی ترسیدن، گفتن جناب موسی، این که داره میاد که ما رو بدبخت کردی، بیچاره کردی، الانه که به ما برسه، با ارتشش داره میاد. حضرت موسی بهشون فرمود که ان معی ربی سیهدین، خدای من با منه، رب من با منه، راه رو به ما نشون خواهد داد، نگران نباشید، خدا به ما کمک میکنه. اما اینا دلشوره داشتن، اینا میترسیدن. خب وحی آمد فزر بعصا کالبحر، جناب موسی عصای خودت رو به نیل بزن، به دریا بزن. خب عصا رو زد، راه برای اینها باز شد. ببینید در یه شرایطی که همه تعلیل‌های مادیشون، اونا تازه بنی اسرائیل که به موسی ایمان آورده بودن دیگه، ظاهرش این بود که ایمان آوردن، هرچند ایمانشون محکم نبود متاسفانه، اما خدا به نصرت خودش عمل کرد. لذا ما هم اطمینان داریم به نصرت الهی، و هم این که به لحاظ ابزارهای مادی هم وقتی نگاه میکنیم، عرض کردم میبینیم که توی این 40-50 ساله 50 ساله 60 ساله وقتی نگاه میکنیم، سال 40-41-42-43 کجا بودیم، سال 57 کجا بودیم، سال 68 و از چگونه بود، الان چگونه هستیم، دشمنان ما کجا هستن، مثلا شوروی کجاست، تجزیه شد دیگه شد، تمام شد رفت، صدام الان کجاست، نمیدونم این دیکتاتورهای دیگه کجا هستن. اگر ما الهی باشیم، اهل مقاومت باشیم، اهل استقامت باشیم، برکات خدا و نصرت خدا بر ما فرود خواهد آمد، و این سنت الهی هست. که باز دوباره این آیه رو میگم که و الّا استقاموا علی الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا، به حول و قوه الهی. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما، اهل صبر، استقامت، مقاومت، توحید، تقوا، عدل، عقلانیت و معنویت باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون، تشکر میکنیم، من به شما خسته نباشید عرض میکنیم، از صبر و حوصله هم که اساتید محترم به خرج دادن و در این جلسه حاضر شدن تشکر میکنیم، و جلسه ما اینجا به پایان میرسه. انشالله که در جلسات آتی هم در خدمت استاد محترم و همکاران محترم باشیم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
خداحافظ.